بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر دوستان عزیز و بزرگوار، سلام بر خانم کرمی و خانم محمدیان. خوبین انشالله؟
سلام خانم ادیب جان،
تشکر ازتون، سلام بر ماهتون. خوبین شما، چه خبر ها؟
متشکرم، مشتاق دیدار.
لطف دارین،
سلامت باشین. من هفته گذشته افتخار نداشتم در خدمتتون باشم، انشالله امروز
سلامت باشین. الحمدلله. سلام خانم دادجوی عزیز و محترم.
سلام خانم عدیب، حال شما خوبه؟
ممنون، شما خوبین، خوش آمدین.
سلامت باشید، متشکرم. الحمدلله. مثل اینکه دندونتون درد میکرد؟
نه، چیزه یه درد و اینا نبود، یه چیزی از قدیم بود که باید یه سر میزدم، همینطور داشت شامل مرور زمان میشه، رفتیم یه سر سریع اومد. ممنون ازتون، متشکرم. ای گفتین
سلام میکنم و انشالله که بقیه هم به ما بپیوندن و جلسه خوبی داشته باشیم با شما.
انشالله، ممنون از شما. ای گفتین چه خبر بود هفته پیش؟ دوستان ای گفتین
در اولین که تو این هفته تلخ نبودن
دیگه، حالا شیرینش بماند. حالا ببینیم کیا شیرین بودن تو این هفته. دوستان از هفته پیش تا الان چیا یادتونه؟ سلام به همتون. سوره قلم رو کار کردین؟ خب چجوری کار کردین؟ محیا خانم دو قلبی، محیا کلن همیشه تر و تازه و سرحال. یه 7-8 نفر دست بلند کنم ببینیم که برای شما سوره قلم شنیدن و نشنیدن فرق میکرده یا نمیکرده. اول شما بگی، بعدم بقیه بگم. این زیرم ننویسین، دست بالا کنی. خب شما این یکی محیا، این آها اون یکی محیا. محیا قانع بود. آره، فهمیدین که همه بدخلقی ها از جنون است، یا اینکه بگیم که از جن زدگیه، یا بگیم از شیطون زدگیه. آها، یه شیطونی هست که میره تو پاچه ملت، میره تو جلدشون. جلد میدونی یعنی چی؟ یعنی میره زیر پوستشون، یا درست ترش اینه که بگیم میره جای عقلشون میشینه، فرمون رو میگیره تو دستش، بعد هی شروع میکنه تو اون بلنگویی که تو مغز آدم پخش میکنه ویز ویز بی خود کردن. آها، خب دیگه چی فهمیدین؟ بذار ببینم چی فهمیدین و چی کار کردین و میتونیدم دست بلند کنید. میدونی چقدر برای من مهمه اینجا که میای بدون عمل نیان، بدون کلی خاطره نیان، بیاینا. ولی با همه این چیزایی که شنیدین و واقعا شنیدین بیا. امروز یکی از دوستای ما گفتش که من قراره سوره حاقه کار کنم. از سوره حاقه چی یادته؟ گفتم سوره حاقه، سوره بسم الله الرحمن الرحیم، الحاقه و ملحاقه و ما ادراک ملحاقه، سوره حق گرفتگیه. یعنی مواظب باش، حق خیلی جدیه، خیلی حسابای خدا دقیقه ها. بعد همینطور که صحبت میکردیم بحث اوزون واعیه شد تو این سوره، که کسایی که اوزون واعیه دارن، یعنی گوشایی دارن که میشنوه، گوشایی دارن که حرفا تو خودش نگه میداره، گوشهاشون مثل یه ظرفیه که حرف توش میمونه، و این گوشهای جاداری هن که از یه ور در نیستن، از یه ور دروازه باشن. بحث گوشی که جا دارد خیلی بحث جالبی بود توی سوره حاقه که با دوستان مرور کردیم. الان که من اینجا دارم با شما حرف میزنم، اونم اون برترا داره سوره حاقه ارائه میکنه. ایشون دوستایی بود که رفتیم خونهشون یه سر و سریع اومدیم که به کلاس شما برسیم، جا تو خالی. یکی دو تا دوستای دیگه هم بودن و کلی با هم دیگه بودیم و خوش گذشت. چقدر خوبه. بعد برنامه‌ریزی کردیم برای کسایی که تو این دوره بیش از حد که از خانه بیرون نرفتن و دوچار مشکلات فکری و عقلی شدن، چه برنامه‌ریزی کرد، چه برای مادرهاشون، چه برای بچه‌هاشون. چه جوری باید گفتش که یه گروه زیادی آدم سالم دارن خوشحال و خندان زندگی میکنن، و شما مواظب باشین که همه زندگیتون رو تو نقشه دشمنا دست ندین. خلاصه این خاطراتی بود براتون گفتم. بحث اوزون واعیه بود. اوزون واعیه رو کی بلده درست بنویسه؟ بنویسونم کی بلده؟ کدوماتون سوره حاقه حفظی؟ اینجا ما حافظ داریم یک یه دو جلد حفظ باشه حداقل. ببینم کسی این زیر چیزی می نویسه یا همه دارید مثل کلوخ چشدار به من نگاه می کن. بله ممنون مهدیا. مهدیا یه بار اومدی بیشتر نیومدی یا؟ فردا کلاس داریم، میخوایم همایش سوره معارجمون رو تنظیم کنیم و نکته‌هاشو مرور کنیم، بعد هر جو بچه‌هامون رو دعوت کردن بریم براشون تو این روزای پر جشن و قشنگ دهه فجر و تولد زهرا همایش سوره معارجی براشون اجرا کنیم. دلت خواست بیا؟ بچه‌های دیگه هم همینطور. فردا که مدرسه اهل بیت کلاس نوجوانا هست ساعت 1:30 تا 3:30 شما خواستی میتونیم. خب دیگه چه خبر؟ آدرسش کجاست؟ آدرسشو اگه گفتین از کجا میشه پیدا کرد براتون آدرس گذاشتم. کلاس متوسطه هامون بچه های کانال مشکات، بعد یه ادمینی داره میشه ازش سوال کنین. کانال مشکاتو کیا دریافت کردن؟ هر کی دریافت کرده شما اگه زرنگ باشین آفرین، میتونید ازش بپرسین، به ادمینش بگین شما پنجشنبه بعد از ظهر کجا میرین کلاس، انقدر خبرهای مختلف هست بهتون میگه. وقت اونایی که میخواستن همدیگر رو ببینیم یکی از پاتوقامون اونجاست. خب نمیدونید یه کلبه شیشه‌ایه انقدر خوشگله، انقدر خوشگله برای بچه‌ها توش جمع میشن. یعنی الان منطقه های مختلف کلاس های کاملا حضوری فعال شده، چه برای بچه ها چه بزرگا. دیدم کلاس های حوزوی ها و خیلی منطقه هم همینطور. بعد اینا انقدر قشنگ این کلبه شیشه یو تزیین کرد، یه جای طرف های اتوبان نیایش و نرسته به کردستان و این همالی که از شهرک های سپاه انقدر خوشگله. نه خانم صالح‌پور ادمینش نیستن، برای بچه های که قبلا تزکیه بودن الان دبیرستانی هن ادمینش. خواهر این خانم مصطفاییتون. بله. خب خلیلی هم هست. بله. خلاصه خیلی خوش میگذره. کلاسایی که برای بچه ها دارن خیلی خوش میگذره. خدا شکر که شما نقدر کلاسای خوب دارین و احتمالا همش هم آنلاینی. گاهی شما هم آدمیزاد میبینید. الحمدلله. حالا داشتی میگفتید که اذن واعیه یعنی گوشی که میشنوه. گوشی که جا داره، حرف توش گیر میکنه. تو قرآن تو بعضی سوره ها میگن که این آدمایی که اینقدر وضعشون در به داغونه علتش چیه؟ میگن که فی قلوبهم اکنتن و فی آذانهم وقرا. تو قلباشون اکنه دارن، تو گوشاشون هم وقرا دارن، وقر دارن. شاید اگه آدم گوشش پر باشه زیادی از حرفای بی خودی، از کارتونای علکی، از فیلمایی که به درد زندگی و دنیا آخرت آدم نمیخوره، از خوندن کتابایی که رشدی بر آدم ایجاد نمیکنه، فقط همینطور خونده و خونده و خونده که ببینه بعدش چی میشه، ولی اتفاقا ضرر حتما براش ایجاد میکرده، بعد این گوش پر میشه دیگه. وقتی مثلا میگیم که کیا رفتن قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب تهیه کردن، دو جلد سه جلد پنج جلدشو خوندن، می‌بینی آمار کمه. حالا کدوم شما خوندی این کتابا رو؟ میتونید هر دفعه که میای یکی از قصه‌هاشو بیاد برام بگید. محیا خانم دست بلند کرد. آفرین. ببین امروز این محیا داره جای اون محیا رو خلاصه پر می‌کنه. محیا دارن آبرداری می‌کنن. خب هم دو نفر فکر کنم خیلیاتون این کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب رو خونده باشین. وقت کدوم جلداش رو خوندین از بین این چند جلدی که داره؟ خودتون بگین چند جلده؟ چند جلده اگه گفتین؟ عکسش رو کجا بیارم بذارم؟ 8 جلده. خب کدوماشو شما ها خوندین؟ همشو مثلا؟ مثلا اسماشو بیا بگو. دو تا چش داره یا دهنی بکن. خب کلو دمنه یه قسمت هایی آره، یه تیک هایی از کلو دمنه داره. بعد دیگه چی داره؟ گلستان و مولستان داره. آره دیگه من مرز با نامشم خوندم دیگه، قابوس نامشم خوندم، شیخ عطار. خب بعد قصه های زندگی 14 معصوم. آفرین. دیگه قصه های قرآن. عطار رو نمیدونم ولی مثنوی معنوی. آها آره اینا قصه های قشنگی هم. بوستان و گلستان اینها خیلی قصه های خوبی هم. قصه هایی که پر از حکمت هم. پر از حکمت هم. بچه ها قصه های حکیمان آدم بخونه چی میشه؟ آره آفرین، سندبادنامه، قابوسنامه. آدم قصه های حکیمانه بخونه چی میشه؟ فکر کنید بگیم ببینم. عقلش باز میشه. آفرین به شما، امروز قلبات سفید شدن ها. خب دیگه چی میشه؟ به جن که من نگاه کنید همینطوری جواب بدین. شماها قصه های حکیمانه میخونی یا هرچی پیش اومد، هرچی از هر جا رسید قصه چاپ میکنن؟ قصه های بچه چلمه، قصه های بچه خود، قصه های بچه دیوونه. سلام، من همون دیوونه هم. خوبی؟ بعد فکر کن وقتی یه کسی هویتش شد دیوونه، عکس روی کتابش شد عکس الاغ، به شدت کتاب های مختلف با عکس الاغ، عروسک های مختلف با عکس الاغ اینا چاپ میشه. وقت فکر کن چقدر آدم ها هویت خودشون رو مساوی میکنن با اون الاغ. روی یعنی پشت ماشین یه عروس داماد عروسک دوتا الاغی که خیلی به هم دل بستن، به هم تکیه دادن و درست کردن، چسبوندن رو ماشین عروس داماد. فکر کنی اینی که یه اون کتابای اینجوری خونده هویتش شده الاغ. دقت کنید اینه که عاشق عروسکن و زندگیشون پر عروسکه، خیلی ممکنه اهل حکمت در نیان و این ور یه عروسک هزار پا، عروسک وزق، عروسک کلاغ، عروسک چی افتاده. ما یه بار رفتیم خواستگاری برای برادرمون، خونه یه بنده خدایی میگفتن یه دختر خوبی فلانی. بعد رفتیم جلسه دوم چادر عوض کنیم، اونجا ساعت نماز بود، نماز بخون، دیدیم که کمد عروس خانم پر عروسک. گفتیم اینا عروسک های کیه؟ گفتن عروسک های عروس خانومه. وای فکر کنین یه دختر 18 ساله کمدش پر عروسک. بعد ما خیلی چیز شدیم، گفتیم عجب جای اومدیم، معلومه اینجا خیلی خونه آدم های عاقل نیست. گفتی خونه آدم های عاقل آدم بیشتر چی میبینه؟ دیگه چی؟ چی میبینه؟ کتاب میبینه؟ چه کتاب هایی میبینه؟ کتاب های خوب. مثل چی؟ مثل قرآن، مثل، ببینم وقتی میخواید بگید مثل چی؟ مثل نهج البلاغه. خب مثل زندگی شهدا، آفرین. خب مثل صحیفه سجادیه، یه ذره بیشتر صحیفه فاطمیه، داستانهای حکیمانه مختلف. اسم این داستانه حکیمانه که شما خیلی هاشو میشناسید و میخونید و بگید ما هم آشنا بشیم. مثلا یه نفر بگه داستان راستان، داستانه آموزنده که اسم کتاب نی. آها بهلول، داستانهای کهن. آره داستانهای کهن اغلب پر از قصه ها یا حتی افسانه هاییه که خیلی پر حکمت. قصه های لقمان فوق‌العاده، دیوان حافظ، مخصوصا این دیوان سعدی و حافظ اینا، اونایی که اومدن قصه هاشو به نثر در آوردن، فقط هم حالت شعری نداره، آدم استفاده خیلی خوبی میکنه. داستانه بهلول شما عاشقی؟ شما که عاشقی میتونید هر دفعه یکیشو انتخابی برای ما بیارید بخونی تو کلاس. از قصه‌های مرزبان نامه میتونید که مثلا یه نفرتون یا از همین کتاب قصه‌های خوب برای بچه خوب که فقط شما الان نشنیدین، اوزون واعیه دارین، به دنبال یه شنیدنی میرید، میگید من این کتابا رو چجوری بخرم، از کجا بخرم، تو اینترنت میزنید ناشرشو پیدا میکنید، بعد سفارش میدید و میخرید. بعد دفعه بعد میگید که من دو جلدشو خریدم، من سه جلدشو خریدم، من کلشو یه جا سفارش دادم، اصلا من و فلانی و فلانی با هم این 8 جلد رو سفارش دادیم و گفتیم این دوتاش مال من و اون دوتاش مال تو و اون دوتاش مال اون، با هم دست به دست کنیم، یه کار خلاق کردیم، از یه طرف هم معلومه که کدومش مال کیه. آفرین. کتاب 3 دقیقه در قیامت که طوفان کرده اینقدر آدم‌ها رو متوجه عالم بعد از مرگ، یک جوان خوب بسیجی مؤمنی که تو اون دنیا چه چیزهایی دیده بود و اومده تعریف کرده میکنه، که کتاب صوتیش هم هست. خب کتاب‌های خوب مثل این چیزایی که شما دارید میخونید، کتابای خیلی قشنگ و زیادی که من الان دارم مقابل خودم میبینم، توی این اتاقی که نشستم روبروش جا کتابی دخترمه. انقدر کتابای خوب راجب زندگی شهدا، راجب آدمای انقلابی، راجب مباحث زندگی، کسایی که کتاب خوبی راجب زندگی نوشتن و آدم چیز یاد میگیره. آفرین. سلام بر ابراهیم، زندگی شهید ابراهیم هادی، اینا هست که آدم همین جا که نشسته دیدن این کتابا چقدر لذت میبره و هر از گاهی چقدر خوبه که ما مقابلمون کتابای خوب باشه، دم دست بریم یا یکیشو برداریم و بخونیم. خب حالا اینجا میتونید که به جای اینکه یه متن طولانی بذارید دست بالا کنید برای ما بخونید. بذار ببینیم متن کی گذاشته. تسلیم اگه دست بالا کنه من آها بهش میکروفون بدم. سلام تسلیم خانم، وقتشه که برامون بخونی.
سلام هم
بله، حالت خوبه؟
بله خوب.
چند تا خوبی؟
خیلی.
اینایی که داوطلب بودن که بیان قیافه مبارک هم دیگر رو ببینیم، شما هم جزوش بودی؟
الان میخواییم با کنم، یعنی؟
الان چیکار کنیم؟
باز کنم میکروفون دوربینمو.
اگه دوست داری که اشکال نداره، ولی میخوام ببینم که این اینایی که ثبت نام کرده بودن ما امروز بیایم حضوری هم دیگر رو ببینیم، شما متوجه شدی؟
متوسطانه نمیتونستن
در مغازهشون مشتری زیاد بوده و پشت دختی وای بیسادن. خلاصه تایدوریکا به دست مردم امروز میرسوندن، وگرنه چی خوشه جوری مردم ظرفاشون رو میشستن امروز. آره، بعد همینجوری یه دی نتونستن جلسه تشکیل نشد. ای گفتی هر یه نفری چقدر مهمه، همینقدر که میبینی. خب حالا آماده ای بخونی برامون؟ وبکم میخوای بگیری؟
نه برات میخونم.
بخون. همون میکروفون بسته شد.
روزی بهلول در حالی که داشت از کوچه میگذشت.
بهلول یا بهلول؟
بهلول.
آها بله.
روزی بهلول در حالی که داشت از کوچه میگذشت، شنید که استادی به شاگردانش میگوید: من امام صادق علیه السلام را قبول دارم، اما در سه مورد با او کاملا مخالفم. یکی اینکه میگوید خداوند دیده نمیشود، پس اگر دیده نمی شود وجود هم ندارد. دوم میگوید خدا شیطان را در آتش جهنم می سوزاند، در حالی که شیطان خود از جنس آتش است و آتش تأثیر در ندارد. سوم هم میگوید انسان کارهایش را از روی اختیار انجام می دهد، در حالی که چنین نیست و از روی اجبار انجام می دهد. بهلول تا این سخنم را از استاد شنید، فوراً کلوخ بزرگی به دست گرفت و به طرف او پرتاب کرد. اتفاقاً کلوخ به وسط پیشانی استاد خورد و آن را شکاف. استاد و شاگردانش در پی افتادن و او را به نزد خلیفه بودن. خلیفه گفت ماجرا چیست؟ استاد گفت داشتم به دانش آموزان درس می دادم که بهلول با کلوخ به سرم زد و آن را شکست. بهلول پرسید آیا تو درد را می بینی؟ گفت نه. بهلول گفت پس دردی وجود نداره. سانیان مگر تو از جنس خاک نیستی؟ و این کلوخ هم از جنس خاکی پس در تو تأثیری نداره. سالسن مگر نمیگوی انسان از خود اختیار ندارن؟ پس من مجبور بودم و سزاوار مجازات نیستم. استاد دلایل بهلول دیوانه را شنید و خجالت کشید و از جای برخاست و رفت.
خیلی ممنون. ای گفتین استاد کی بود؟
اون سایتی که من اینو پیدا کردم همچین چیز ننوشته
بود. استاد ابو حنیفه بود، یکی از شاگردای امام صادق که بعد خودش رفت یه فرقه زد، گفتش که من فرقه حنفی رو پیشنهاد میکنم این به بعد بیاین طرفدار من بشین، دیگه طرفدار امام صادق نشین. بعد به جای اینکه شیعیان بشن چند امامی تا 12 امام برن، یه دی رفتن اهل تسنن شدن، فرقه حنفیه شدن. شافعی و مالکی و حنفی و اینا رو شنیدیم؟ اینه کسایی بودن که اومدن یه فرقه انحرافی زدن، رفتن اون سمتی با حرفا که میزدن و سخنرانیه که میکردن، دو تا درست و دو تا غلط به خورد مردم میدادن و شدن خودشون یه فرقه ای تو. وقت ببین چقدر بهلول تونسته در لحظه سریع جواب هر سه تا حرف اشتباه اونو با یه پرت کردن کلوخ بده. کلوخ که همگی میدونین چیه؟ آره؟
یک شبیه آجوری که با خاک درست میشه.
آره، یک مثلا یه جا گل شده بعد گلا خشک میشن، یه تیکه گل به هم چسبیده سفت شده برداشته پرت کرده تو سر طرف. آره خوب سنگ نزده که بیشتر سر طرف رو میشکنه، همین اندازه که بگه که من که مجبورم، هر چی هست اصلا اختیار از خودم ندارم. ببین من مجبور بودم نزدم تو سر تو، تا ببینه که مجبور بودی یا مجبور نبودی. خلاصه این سرعت عمل در فهمیدن و سرعت عمل در اقدام کردن سنجیده و دقیق رو ما باید یاد بگیریم. کسی که چیزای درستی که میفهمه رو زود انجام میده، به به مرور هی سرعت فهمش و سرعت عملش بالا میره. ولی اگه شما فهمیدین یه چیزی درسته خیلی طول کشید تا اینو عمل کنی، اگه فهمیدید که آدم مثلا یه ذره از اینی که هست میتونه مرتب تر باشه، دو تا راهکارم براش نشستین فکر کردین و اینو عملی کردین، روز به روز شما فهمتون و عملتون قوت پیدا می‌کنه. اما اگه هر چیزی گفتن بچه‌ها مثلا کار کردن تو خونه خیلی ثواب داره، تو همه کارا سنین باشی، خب و دوره همونی بودی که بود. بچه‌ها مثلا آدم جلو پدرش بلند میشه، پدرش از در میان، حدیث داریم در مقابل پدر و معلمت برخیز حتی اگه فرمان روا باشی. از این به بعد بابا از در بیان تو من بلند میشم وای میسم. بابا هم کلی تعجب میکنه ولی خب دیگه مثلا تعجب. آدمی که میشنوه عمل میکنه سرعت عمل در کارهای خیر پیدا میکنه و این سرعت عمل و فهم درست خیلی قشنگ. خیلی ممنون تسلیم خانم که شما وقتی که اینجا ما راجع به اذن واعی حرف زدیم و اهمیت کتابای خوب و اینکه گوش آدم اگه پر از چیزای خوب باشه فرق میکنه تا پر از چیزای بد باشه، این واکنش سریع شما و آماده کلماتتون خیلی ازش قدردانی میکنه. متشکرم ازتون. خوشبخت باشی مادر. خب اینم از این. وقت چیه؟ اگر کسی میخواد خاطره از نکته قبلی برای ما بگه بگه تا کم کم ببینیم که درس بعدی ما چیه. ضمن من هنوز منتظرم از صورت قلم با این همه مطلب قشنگش یه 7-8 نفر برامون حرف بزنن و بگن ما گوشمو شنید، انقدر نکته کاربردی از این سوره گفتی، داشتید میگفتید چند نفرتون سوره های زیاد حفظین و داشتید میگفتید که چند نفرتون از سوره قلم میخواید بگید که چی تو گوش شما موند، جایی یادداشت شد، به عملی رسید، فهمیدید که اخلاقهای درجه یک ثابت رو بهش چی میگن؟ اخلاقهایی که تثبیت داره، ثبات داره. آفرین، داری سوره جاسیه حفظ میکنی. منم بچه ها میدونیم 500 تا قول هو ولا حفظم؟ خیلی اصلا نمیدونیم. از اون حافظای عجیب غریب. شما چند صد تا قول هو ولا حفظین؟ یه جا بودیم داشتیم میگفتیم دختر را کیا چند جز حفظن بیا اینجا پشت میکروفون بگن. بعد یه بچه فسخلی هم اومد وایساد تو صف این بچه دبیرستانیا، گفتیم شما چند جز حفظی؟ گفت من پشت میکروفون، گفت من فکر کنم دو جز او حفظ باشم. گفتیم آفرین، کدوم جز او حفظی؟ گفت که یکی قل هو الله، یکی هم کوثر. آفرین، دست بزنید براش، باریکلا چه دختری. واسه اونم یه باریکلا بهش گفتیم رفت نشست. حالا شما چند تا این جزء حفظین؟ آره سوره رو با جزء اشتباه گرفته بچه‌ها. میدونید اون روزا بچه‌ها اندازه شما چقدر حافظ قرآن بودن؟ الان شما چی کار میکنید که قرآن حفظ نمی‌کنید؟ اسم سوره قلم اومد برید حفظش کنید. اسم سوره یاسین اومد برید حفظش کنید. جزء سوره رو که دیگه کامل باید حفظ باشی. بله بفرمایید خانم خویی. بذارید خانم خویی دست بلند کرده من میکروفون بگم بدم یا این زیر میخواد یه چیزی بگه. یه چیزی بگین. بله در خدمتتون.
سلام خانم خویی، دوستام بشه ولی منم دارم سعی میکنم که همین سوره بقره رو حفظ کنم. بعد فلانم اگه اشتباه نکنم حدودم 50 آیه
حفظ کردم. به به، باریکت باریکت، خیلی خوب، آفرین. وقت شما سوره بقره رو حفظ کنید براتون آسون تره یا مثلا یه جزء 30 حفظ کنید بعد برین سراغ سوره بزرگتر؟
راستش خب جزء 30 هم یعنی اگه اشتباه نکنم بیش از نصفش رو حفظ هستم و حالا مثلا پارسال و اینا هم کلاس میرفتم واسه همین حفظ جزء 30 تا یه جاهایی حفظ کردم ولی گفتم که
حالا من جای تو باشم هر دوشو میبرم جلو چون خیلی مهمه آدم وقتی میگن سوره شمس، سوره لیل، سوره قارعه، سوره فجر اون حفظ باشه دیگه. حتی کلاس رفتن هم نمیخواد، همین که روزانه شما یکی دو بار گوش کنی بهترین ظرفیت حافظه رو الان داره. خیلی ممنون ازتون و ممنون از پاسخگویید. خب حالا هم شما هم رفقای دیگه فرصت دارید که بگید از سوره قلم چند تا نکته یادتون بود، من یه ذره متوجه بشم که شماها اذن واعیه دارین، تشویق بشم که بقیه لحظه درنگو بگم براتون.
خانم هر آیش تقریبا 1000 تا نکته داشت بکنم.
میخوای شما 559 تاشو بیشتر نگو برامون، وقت نداریم. خب الان چی یادته؟
یعنی الان راستش رو بخوام بگم، مهمترین چیزیش که یادمه این جمله بود که دچار باغ سوختگی نشیم.
آفرین. و چی باعث میشد که آدم دچار باغ سوختگی بشه؟ چون شما که باغ ندارین که، ولی تو زندگی شما باغ سوختگی چه شکلیه؟
اگه اشتباه نکنم یکیش تکذیب کردن بود.
آها آفرین، بقیه هم دارن میگن که من کردن. آها آفرین، خیلی خوب بود. دیگه چی؟ اینکه بزرگترین نعمت آدم ربدار شدنه بود. آفرین.
یعنی خانم ادیب جان، مثلا مادر من یا خدا یادمه توی این هفته هر کسی گفتن که مثلا از این بابت خیلی نگرانم و باید کمکم کنم اینا، گفتم تو که رب رو داری، مثلا و براشون توضیح دادم که آدم رب رو داشته باشه این همه چی رو داره. یعنی از این نفعه شما استفاده کردم.
آره میتونیم بگیم مگه شما رب نداری که تو زندگیت احساسه که هیچ کم بودی بخوای بکن. بله بچه ها نوشتن سخنچینی کردن، اینا عوامل حریق بد زبان بودنه. ببین ما الان که کار نداریم کی نبود و کی 20 دقیقه نبود و کی 10 دقیقه نبود و خونشون شب آبگوش داشتن یا قرمه سبزی، که ما میخوام ببینیم شما این نکته چی یادتونه. تکذیب کردن یعنی چی؟ آها گفتن یعنی ماسمالی کردن، یعنی دینو خیلی ساده و سطحی فرض کردن و حق رو جدی فرض نکردن. بدون حق رو جدی بگیر یعنی چی؟ ما کلاس خانم افراز میرفتیم که کلاس خوبی هم ایشون گاهی برای نوجوانا دارن، میگفتن که وقتی که یه بچه میاد میخو میکنه تو پیریز برق که بهش نمیگه خوشگله کوچولو نانازی لپلوپی، ببین تو برو اونور، حالا من این یه دفعه تو رو نمیگیرم، تو گناه داری دیگه، میگیره دیگه. بعد به ما گفتن که آفرین شما کلاساشون رفتی، اگه بازم سراغ داری کجا کلاس دارن برامون بگو یا برامون سراغ بگی. بعد میگفتن که حق جدیه، آدم اگه رفت خودش از پشتمون پرت کرد واقعا میفته پایین. وقتی که آدم بعضی اشتباه رو بکنه کنار بنزین آتیش کبریت روشن کنه آتیش میگیره. جدی بگیرید حقو، جدی بگیرید قرآنو، جدی بگیرید احادیثو، یاد بگیرید، برید مسائل مرتبه معاد رو بخونید و یاد بگیرید. خب راجب باغ سوختگی، این که نه خودمون کار خیر بکنیم نه بذاریم بقیه کار خیر بکنن باعث باغ سوختگی میشه. آفرین، اون من ناینر خیر بود و معتد عصیمی بود که افراط و تفرید داشت. خب در درس اجتماعی درباره حق داشتین، خیلی خوب دیگه. ممنونم نرگس خانم، خیلی خوب گفتی برام. ان‌شاءالله هیچ وقت دچار باغ سوختگی نشین. و یه دلیل مهمش هم زامالن و بنین شدن بود، جز به انواع بد اخلاقی ها و بد زبونی ها میرسید به اینکه آدم وقتی خودش رو صاحب چیزی فرض کنه اینجوری میشه.
ببخشید یه سوال برام پیش اومد، این که همین ببخشیم و دیگران رو درک بکنیم، اینم بود توی سوره که یعنی اگر آدم اینجور رفتاری از خودش نشون نده دچار باغ سوختگی میشه؟
ببین البته همه مفاهیم خوب تو همه سوره ها هست، منتها بعضی سوره ها مستقیم تر یه موضوعی رو مطرح میکنن، بعضی سوره ها باید توشون کار کنی تا در لابلای یه واژه که هی بازتر و بازتر میکنی اونو پیدا بکن. الان این که میگه ما آفری ما انت به نعمت رب که به مجنون، یعنی اگه تو نعمت رب داشته باشی مجنون نمیشی، یعنی دیوانه نمیشی، یعنی راه ورود شیطان رو به خودت میبندی. حالا البته از تعلی فرمودن که درک کردن همه را بخشیدن است. آدم هرچی بیشتر از جن زدگی دور بشه، یعنی از شیطان زدگی دور بشه و پیرو عقل بشه، نعمت ربش باعث بشه که اون نعمت عقل پیدا کنه، دستش رو دست ولی باشه، نعمت ولایت پیدا کنه، این باعث میشه که درکش بره بالا، عقلش بره بالا. وقتی عقلش میره بالا دیگه اهل سخن چینی نیست، اهل تکذیب بی خودی نیست، اهل ماسمالی کردن دین نیست، خودش و صحابه همه چی فرض نمیکنه. خب وقتی یه مشکلی پیش میاد خیلی درکش بالاست، قشنگ درک میکنه و به خاطر همین به جای پرخاش و عصبانیت و تهمت و غیبت و اینا اهل گذشت و بخشش میشه.
بله بعد یاد چیزم افتادم، اونی که میگفتش که از اون کسایی که هی قسم میخورن اونم قسمایی به دروغ و از اونا هم فرمان نبر و ازشون اطاعت نکن.
بله، حلاف مهین یعنی کسی که هی قسم میخوره. حالا حتی نگفتن راست یا دروغ، میگه هی قسم میخوره. اینا که هی میگن به خدا راست میگن، به جان مادرم راست میگن، به قرآن مجید راست میگن. خب ببین، خب راست میگه دیگه، دیگه قسم خوردن نداره. این قسم خوردن خدا میگه از یه نوع پستیه، یه نوع احساس حقارته، خودشو بی ارزش میدونه، این قسم بخور. وگرنه شما که راست میزنید قسم خوردن نه. و بعدم خدا نگفته که شما هم مجنونه، این گفته به ایکم المفتون، یه موقعی مشخص میشه که کدوم شماها فتنه زده این. ما بعد از انواع فتنه ها و آسیب ها و اختلال ها خودمون رو دور نگه داریم، مثل یه آدم با اختلال رفتار نکنیم، مثل یه آدم آسیب دیده رفتار نکنیم، با موضوعات مختلفی که پیش میاد مثل یه آدم بزرگ عاقله فهمیده ای که دستشو دست پیامبره رفتار بکنیم. بر اساس این سوره کسی که نعمت دار میشه، یعنی همه دنیا براش میشه نعمت، دیگه احساس حقارت و ندار بودن نمیکنه که هی بخواد زشت رفتار کنه. گفتین که آیه های خوبم دارید میذارید، خیلی ممنون ازتون. فلا تو علم کذبین، پس از دروغگویان فرمان نه. آفرین تسنیم، آفوری میره اون پشت مشتا یه چیزی برمیداره میاد. آفرین، اینترنت گوشی تو جیبش، تو جیبش خلاصه میره، قرآن در میاره، میره مباحث لقمان در میاره، مباحث بهلول رو میگه. خوبه دیگه، الحمدلله. اینجوری میشه استفاده درست کرد از امکانا. خیلی حساب دلمون نشست. ممنون از شما. اگر کسی از سوره یادش مونده که هر چیزی سجده ای داره، اگه تا اون موقعی که میتونی سجده اون رو انجام دادی، روز قیامت هم میتونی، ولی اگر انجام ندادی اونجا میگن سجده کن نمیتونی، کی یادشه که سجده معنیش چی بود؟ یادتونه؟ بذار ببینم اینجا کی الان میتونی بگید سجده هر چیزی چیه؟ پیش که یادش نید. و کجا بود این هفته پیش؟ بریم تو همایش سوره قلم، متن سجده رو، اون صوته رو یه بار دیگه با هم بشنویم. میارز آدم به جای این که بره تون تون جلو، بپرسه همونایی که شنیدین رو چقدر یادتون موند. الان پیداش میکنم. جالب، اینجا همه چی الان پیدا میشه غیر از سجد. یه سرچ بزنیم. اصلا نه عصبانی میشین، نه هول میکنین. هیچ چیزی به اسم سجده اینجا وجود نداره. یکی از کارهایی که همایش سوره قلم با ما کرده اینی که جاهای مختلف که ما این همایش رو اجرا کردیم به شکلهای مختلفی کم و کسریایی پیش اومده و به ما یاد داده که کم و کسری پیش میاد، ولی عصبانی نمیشی، به هم نمیریزی، استرس نمیگیری. تربیت شدن برای خوش اخلاقی اینه که یه چیزایی نشه ولی تو به هم نریزی، دیوانه نشوی، ادای مجنونا رو در نیاری. حالا عوضش بچه ها یه چیزی بهتر برای تو پخش میکنن. اینو ببینیم. اینم پخش نشد. برمیگردیم. ببینیم اینجا دیگه چی هست. فعلا فکر کنم بچه امرو از اون روزاست که هیچی اینجا پخش نمیشه. میدونی چرا پخش نمیشه؟ نمیدونی؟
خانم جان منفی فکر نکنید. هی با خودتون بگید پخش میشه، بابا پخش میشه. کی گفته پخش نمیشه؟
نه من اصلا منفی فکر نمی کنم. هر کدومو میزنم اینجا مینویسه پخش نمیشه، برای اینکه مثلا از 100 مگ بالاتره. یعنی من خیلی مثبت دارم بهش میگم جان مادرت پخش کن.
بله،
الان یه متن خوبی اینجا پیدا شد راجب خوش اخلاقی. بچه کل این کلیپ ها توی سیدی همایش سوره قلمه و هر کی خواست میتونه سفارش بده، مثل کتاب لحظه درنگ که سفارش میدین براتون میارن، میتونه سیدیش هم سفارش بدین. کلش با وجودی که حجم بالایی داره همه داخل یه سیدی. آها، بیا اینا با هم دیگه بخونیم. به به، اینا میتونید بزرگش کنی. این متن مجری بوده تو اون همایش راجب خوش اخلاقی اونجا خوند. ببینیم چی. وقتی میگن خوش اخلاقی یعنی کنار اومدن با بد اخلاقا از مدل‌های مختلفشون. فکرشو بکن، یکی از راه برسه و هر چی بلده بد و بیرا بگه، اما جوابهای بد نشنوه و با رفتاری متفاوت روبرو بشه. کسی که زیاد میخنده همیشه معنیش این نیست که خوش اخلاقه. بعضیا سکوتشون بیشتر از شلوغی هاشونه، اما بی آزارن. دقت میکنیم بچه‌ها، داریم با هم راجع به خوش اخلاقی هی بازش میکنیم ببینیم یعنی چی. وقتی یکی بهت کمک میکنه، دردت رو آروم میکنه، توی گرفتاری از حالت خبر میگیره، یا دستی کنار دستت میگذاره تا بارهات رو بلند کنی، چقدر برات دوست داشتنی میشه. خوش اخلاقی دوست داشتنیه. محبوب شدن چجوریه؟ با تواضع، با قرض دادن، با صبر، با بخشیدن یک اشتکال و اشتباه. وقتی میگن خوش اخلاقی یعنی نداشتن انواع بد اخلاقی. خدا نکنه کسی مجنون باشه و بخواد تو هر کاری یه جوری حال آدمو بگیره. هر موقع که ازش کمک میخوای بخواد تموم راه‌های نشدن و نکردن رو برات مرور کنه. خدا نکنه آدم نتونه به کسی کمک کنه، حتی نتونه خوبی‌های دیگران رو ببینه، اینقدر که اگر خیری هم در کسی باشه چشمای این بزنه بیرون. خوش اخلاقی کی معلوم میشه؟ وقتی که همه چیز آماده و مرتبه و هدیه میارن و مهربانی میکنن، تشکر و قدردانی و اینا. لطف میکنیم که اینجور وقت و بد و بیرا نمیگیم و لبخند میزنیم. واقعا بچه، وقتی که همه چی مرتبه معلوم میشه که خوش اخلاقه. اما خوش اخلاقی وقتی دیدنیه که همه چیز جور نباشه و اون وقت کسی لبخند بزنه و هدیه بده و کمک بکنه و اعصابش به هم نریزه و همونطوری موقر و مرتب بمونه. کی میتونه خوش اخلاق باشه؟ کسی میتونه خوش اخلاق باشه که دنیا و عاقبتش رو بشناسه و از برنامه‌ها و امتیازای اون طرف خبر داشته باشه. این آدمه که حالا احوال و خواسته هاش ادب و ثبات پیدا میکنه. از کجا باید این چیزا رو فهمید؟ امام صادق علیه السلام برامون گفتن که دنیا زندان مؤمنه و از چه زندانی خیر و خوشی آید؟ ببین، وقتی شما فهمیدید اینجا دنیاست، دنیام زندان مؤمنه، هر کاری بکنی پر از محدودیت و پر از نشدنه، همه اینجا قدر آدم رو نمیدونن، همه نمیتونن امتیازهای آدم رو بفهمن یا حقشو بده، خب میفهمید که اینجا جای خوشی های دائمی نیست دیگه. گفتن مؤمن ناسپاسی می شود، زیرا کار نیک او به سوی خدا بالا می رود و در میان مردم پخش نمی شود و کافر سپاسگزاری می شود. یعنی هر چی که مؤمن خالص‌تر یه کاری می کنه فقط خدا بدونه چی کار کرده، خب همه نمی دونن دیگه، بنابراین هی همه براش کف و سود نمی کشه. اما کافر چون که فقط برای اینکه مردم ازش تعریف کنه یه کاری می کنه، هی می دوه به همه میگه، اینو ممکنه هی ازش تشکر کنه. گفتن بدان که سختی مدت کوتاهی دارد و عاقبتش با آسایش طولانی است. چقدر خوب ما حدیث یاد میگیریم. گفتن سختی مدت کوتاهی داره و عاقبتش با آسایش طولانی است. خب پس اینم باعث میشه که آدم تا یه سختی رسید زود نبره دیگه. معلوم میشود که برای خوش اخلاق شدن باید اول یک اتفاقاتی این تو بیفتد. یه اشارهی به کلمون بکنیم و یک صلح و صلاحی رو راه بندازه تا هر چیزی بره سر جای خودش. بتونی اینقدر به خودت گیر ندی و به بقیه هم. توقعاتت رو از خودت نرمتر کنی و از بقیه هم. خودت رو دوست داشته باشی تا بتونی.
بچه شما صدای منو دارین؟ بله مرسی.
خان محمدیان سلام علیکم.
بله.
حال شما خوبه؟ بله صدای خانم ادیب چند دقیقه قطع شده.
چند دقیقه؟
نمیدونم.
من دارم همینطور برای
خودم درست
میخونم. شما چند؟
بله بله درست.
زودتر میگفتیم به هم. از کجای متن شنیدی؟ من این همه دارم از اون وقت داره متن میخونم.
براتون قطع و وصل میشد.
خب خب من از کجاش بخونم خوبه؟ بچه شما بگین تا کجا رو شنیدی؟ از اولش نه. نگو. درک میکنن منو، خیلی حس بدیه. بله بذار یه بار دیگه متن بزرگ میکنیم، این دفعه با هم تندخانیش میکنم، ولی اگه قطع شد زود به هم بگی. متن راجبه این بود که خوش اخلاقی یعنی کنار اومدن با بد اخلاقا. یعنی این هنر نیستش که وقتی همه ازت تعریف میکنن، تمجید میکنن، بهت میرسن یه لبخند بزنی. هنر اینه که انواع نشدنها پیش بیا و شما بفهمی اینجا دنیاست. دنیا هم زندان مؤمنه، همه چی هم توش فراهم نیست. بدونی به قول امام صادق اون زیرترا اگه بریم، مؤمن ناسپاسی میشه زیرا کار نیکه و فقط به سوی خدا بالا میره و در میان مردم پخش نمیشه ولی کافر سپاسگزاری میشه. یه کسی که هی به این میگه من این کار کردم، به اون میگه من این کار کردم، به اون میگه من این کار کردم، حتی ممکنه نکرده باشه و هی به روی خودش میاره که من کردم، اینو هی همه وقت میگن به به آفرین. و ممکنه که آدمایی که کار خالص میکنن خیلی از کاراشون آدما ندونن. البته ممکنه خیلی از کاراتون هم آدما بدونن، یا مثلا یه کار خوبی رو تعریف کنید برای اینکه بقیه هم یاد بگیرن، خالصا همون کارو برای خدا کرده باشه. مهمه که آدمی که میخواد ریا نکنه نیتش این باشه که ریا نکنه و هر کاری رو برای رضای خدا انجام بده. خب بچه ها، وقتی که امام صادق میگن بدان که سختی مدت کوتاهی داره و عاقبتش با آسایش طولانیه، و آدم وقتی سختی ها میرسن به خودش میگه اینجا آخر دنیا نیست، اینا میگذرن، آسایش های طولانی در پیش داریم. خب پس اگه آدم با خودش دوست باشه، هی به خودش و بقیه گیر نده، اشتباهات خودش و دیگران رو بتونه یکم راحت تر ببخشه، بعد میبینی که اشتباهات خودش رو میتونه با کارهای خوب جبران بکنه، از اشتباهات بقیه هم آروم بگذره و خطاهاشونو و خطاهای بقیه اونو به خطا نندازه. اگه اون داد زد من داد نزنم، اگه اون قهر کرد من قهرو نباشم. اینطوری معطل این که دیگران چی میگن و تقصیر کی بود و کی گفت و کی نگفت و اینا نمیشی. چرا نمیشی؟ چون که کلی کار داری. آدم حسابی اینقدر کار داره، اینقدر کارهای خوب داره که این شیطان رو تو مخ خودش هی وارد نمیکنه، بشینه ببینه کی چی گفت، کی چی نگفت و جواب کیو چجوری بده. وقتی اوضاع قاراش میشه، حرف نزدن و آروم موندن یه فرصتی میده تا عقل کم کم بیاد جلو و به یه دردی بخوره. کمتر پیش میاد آدم از حرفی که نزده پشیمون بشه. قبول داری؟ شما بیشتر از حرفایی که زدین پشیمون شدین یا از حرفایی که نزدین؟ کدومش؟ از اونایی که نزدین یا از اونایی که زدین؟ آدم هی حرف میزنه و هی پشیمون میشه، ولی خیلی کم پیش میاد یه چیزی رو نگفته باشی و بعد پشیمون بشی. برای همین اگرچه حرف نزدن یه قیمتی داره و حرف زدن هم یه قیمتی، ولی معمولا آدمایی که کمتر حرف میزنن دقیق‌تر و درست‌تر حرف میزنن. خب توی سوره قلم ما دیدیم که خیلی از خطاها مال زبون بود، چه اون فحش دادنه، چه اون سخن چینیه، چه اون هی قسم خوردنه، چه اونی که تکذیب میکرد، چه اونی که میگفت حالا بابا بی خیال این قدام دین اینجوری ها نیست، همه چیو میتونی آسون بگیری، بی خیال هر طور شد شد، آفرین. اون من کردنه، اون دروغ گفتنه، اون که میگفت اینا افسانه های قدیمی، بابا الان دیگه دوره جدید شده، این حرف مال قدیما بود، اینا همه مدلای اغلبش با حرف زدنه. و چرا این حرفا اینقدر بدن؟ معلوم میشه باورهای این آدم، اعتقادای این آدم، زامالن و بنین شدنای این آدم اینقدر ایراد پیدا کرده که وقتی باورها ایراد پیدا کرد، رفتارها ایراد پیدا میکنه. وقتی دل آدم خراب شد، زبونش هم خراب میشه. قرار بود آها یکیش هم فحش دادنا بود. یه حدیث هستش که ان الله لا یدخل جنت، فارسیش نیه که خداوند هیچ آدم فحاشی رو وارد بهشت نمیکنه. آخ آخ آخ، مواظب باشیم به شوخی و جدی دروغ نگیم، به شوخی و جدی فحش ندیم. فحش دادن خیلی کار بدی، خیلی زشتی. خب الحمدلله، حالا که اینقدر خوب یادتون مونده، وقت اینه که ما هم جرأت کنیم بریم به ادامه حکمت‌های امیرالمومنین که در این کتاب یه مقدار چی شده؟ کاربردی شده. خب نکته یک رو با هم می‌بینیم، کلی چیزای خوب یادتون میاد. اگر اهل عمل هستید و به این نکته دارید عمل می‌کنید در زندگیتون، خوش به حالتون. ببینم خانم میرزاپورم چی می‌خواد بگه، من برم نکته‌های بعدی. نکته دو رو با هم می‌بینیم. سلام علیکم.
سلام.
نکته سه ما همینطور می‌بینیم، شما بفرمایید.
من راجب همین قسم خوردن ها بودش که شما میگفتین. ما هم یه مدت با این عربا سر و کار که داشتیم، همش میگفتن والله والله، یعنی به خدا. و من خیلی با این مشکل داشتم، میگفتن اینقدر قسم نخوردن، واسه هرچی میگفتن این والله والله رو میگفتن.
آره ما اتفاقا این که میگی، حالا عرب ها رو بذار اینجوری نگیم که غیبت کلی آدم عرب نشه، ولی بعضی ها که مثلا تو سفر به عراق و اینها میمدن، مثلا یه قراری میذاشتن با یه راننده‌ای که تو حتما سر فردا سر ساعت 8 صبح میای دم هتل ما رو میبری سامرا دیگه. مثلا میگفت آره ببین حتما میای دیگه. مثلا میگفت آره. حالا اینا 8 همه دم هتل بودن، به طرف 9 و نیم 10 میومد. بعد گفتی خب کجا بودی؟ یه 60 تا قسم میخورد که جان این جان اون اینو همینجا کفن کنم تحویل بدم فلان. چی نشد بیان؟ خب به جای این همه قسم خوردن یه کم اهل عهد و پیمان ها باشین. نگید بگید که
این که گفتیم و درباره این که گفتیم که فقط کاری که میکنیم واسه خدا باشه، من یه داستانی خوندم که نوشته بودش که وقتی کار خوب میکنیم نه یا تو خونه جار بزنم فلان کارو کردم، واسه خودت و بین خودت بمونه.
آره، حالا شاید شما با یه نیت کاملا خالص میگی که من چون مادرم خیلی خوشحال میشه از اینکه بدون من مثلا به فلانی سر زدم، بذار به مامان بگم. میدونم مامانم خیلی خوشحال میشه که من فلان موضوع میتونستم عصبانی بشم، قهر کنم، ناراحت بشم، ولی این کارو نکردم. از براشون تعریف کنم. بعد مامانت کلی خوشحال میشه از اینکه شما یه تعریف قشنگ براشون کرد. این تعریف‌های خالصانه و خوبه که باعث میشه آدم‌ها برای هم حرفای قشنگ داشته باشن که بگن، هم چون فقط برای رضای خداست، خدا دوست داره. ولی اینه که فقط هی میخواد که به همه ثابت کنه خوبه و فقط هی براشون از این تعریف های راست و دروغ بکنه، اونه که خالص و قشنگی. خانم خویی هم میخوان یه نکته دیگه بگن، ما اینجا ورق میزنیم میریم نکته بعدی تا برسیم که شما هر وقت گفتید که خب من میفهمم که همون نکته هستیم که هنوز به شما درس ندادیم. بفرم خانم خویی.
در مورد همین چیزی که گفتن که آدم نباید وقتی یه کار خوبی میکنه به همه جا بزنه و کلن کار خوبش باید فقط برای خدا باشه، این بود که مامان بزرگ همیشه میگفت دخترم وقتی یه کاری میکنی، یعنی منظور که یه کار خوبی انجام میدی، نیازی نیستش که بری مثلا تو کوچه ما به همه جا بگی که آقا من این کارو کردم. کار خوب مثل عطر خودش منتشر میشه.
آها، احسن. کار خوب مثل عطر، آدم خوب مثل یه چراغ یا یه خورشید روشنه، هر جا میره همه جا رو روشن میکنه. خب خانم خویی و حسنا خانم، اگه گفتید ما تا نکته چند رو درس داده بودیم؟
17 فکر کنم یا 18.
اوه مطمئنی؟ اینا رو نگاه کنیم.
اینا هم خونده بودیم به نظرم. الان باید نکته 18 رو بخونیم.
بچه نظر بقیه‌تون چیه؟ حسنا خانم نظر شما چیه؟ سلام علیکم.
سلام.
بفرمایید.
شما هم نکته خوندین؟ یعنی
چند تا؟
15 تا. من 17 رو یادم نیست.
حالا این پیام‌های ایستدهنده و دل سرد کننده از شیطان است و خوندیم، درسته؟ که دم گوشمون ویز ویز می‌کرد. بعد اومدیم عقل، ایمان و حیا رو فکر کنم که نخونده باشیم. درست میگم؟
راجعه صحبت کردیم داده همی که نکنه ولی نگفتیم.
شما ازش چیزی یادت میاد برامون بگی راجعه چی بود؟ عقل، ایمان و حیا؟
راجعه عقل داشتیم اینکه خب همه وقتی به دنیا خدا باشیم عقل کامل میده، ولی اینکه درست ازش استفاده کنیم مهمه. و راجعه ایمان و حیا،
آره اینو فکر کنم که بچه ها یه دور دیگه بخونیم. خوب باش. خب چی میخواستی بگی حسنا خانم؟
هم در همین برای که بشه صحبت میکنیم که کار خوب میکنیم همه جو جار نزنیم. خب ما اگه همه جو جار بزنیم ما کار خوب میکنیم که برای آخرت همون توشه جمع کنیم و بتونیم که توی اون دنیا در آرامش به سر در اینجا سختیات حمل کنیم. اگه ما این دنیا بخوایم همه جو جار بزنیم، حالا نمیدونم من کار خوب کردم که بهم جایزه بدن، اثرش رو توی همینجا میبینیم دیگه، اون برامون هیچ سودی نداره.
خیلی خوب، خیلی ممنون از نکته های خوبی که همه تون تذکر دادیم. دوستان که میگن که 18 رو بخونیم، من فکر میکنم که 16 و 17 رو همه نشنیده باشن. اونایی که 16 و 17 رو نشنیدن بگن. حالا اینجا یه بلهی، آهانی، اوهونی، یه علام حیاتی، یه لطیفهی، التماس دعایی، چیزی، آها. موافقین؟ آره؟ خیلی خوب. حیا، عقل و ایمان. متشکرم از همتون و حسنا خان. بزرگ کنیم صفحه رو. اگر که صدای من قطع شد فوری بهم بگین، نرم وسط باقالیا برای خودم بشینم دیگه کلمه بخونم. حیا، عقل و ایمان قضیهش چیه؟ گفتین حضرت جبرائیل بر حضرت آدم سلام الله علیه نازل شد در حالی که حیا، عقل و ایمان رو با خود آورده. بچه اینقدر این حدیث مهمه که اگر شما این حدیث رو یاد بگیرید چه آدمهایی رو میتونید از گمراهی در بیارید. خلاصه در حالی که حیا، عقل و ایمان را با خود آورده بود، به آدم گفت خدایت سلام میرساند و میفرماید از این سه خصلت یکی را انتخاب کن. حضرت آدم، بچه شما جای حضرت آدم بودین کدوم انتخاب میکردین؟ عقل و ایمان و حیا رو چکام کردین؟ کدومشو؟ کدومو؟ هر سه رو؟ عقل و ایمان و آدم مثلا میگفت ایمان خب خیلی مهمتره دیگه، بالاخره آدم ها قراره به ایمان برسن. آره منم جای شما بودم همین کار میکردم. حضرت آدم عقل رو انتخاب کردن. جبرائیل به ایمان و حیا گفت بروید. خب برین، ممنون، خداحافظ. گفتن که خداوند به ما دستور داد که از عقل جدا نشویم. فکر میکردی؟ یعنی هر جا عقل بود شما دوتان باید باشی. عجب. پس معلوم شد چرا ما کلاس تفکر و تعقل داریم، حکمت های حضرت علی رو میخونیم، عقلمون هی روز به روز زیاد میشه. معلومه که آها اینطوری هست. خب پس ارتباط تنگاتنگی بین این سه تا مهم وجود داره. قطعا کمک به تقویت تعقل باعث تقویت ایمان و حیای مطلوب خداست و چه خوب است با حفظ حریم و حیایی که خداوند از ابتدا در نهاد هر کودکی قرار داده، با استفاده بچه ها و بزرگتر از لباس های پوشیده، فیلم ها، رفت و آمد ها، سخنانی که حیای انسان را حفظ می کند، عقل و ایمان را هم حفظ و تقویت کنیم. و چه وقتی فهمیدیم این سه تا به هم وصلن، می فهمیم که هر کدوم از اینا باعث تقویت اون یکی میشه. و وقتی عقل رو انتخاب می کنن، اون دوتا هم به عقل چسبیدن تکونه می خورن، معلوم میشه که واقعا بچه کدوم شماها با حیا ترین؟ کدوم شماها، بذم الان از متن اومدم بیرون دارم با شما الان حرف میزنم، کدوماتون بدتون میاد دامن کوتاه بپوشین؟ کدوماتون بدتون میاد جلوی آقایون که حتما جلو خانم هم آستینه، لباس بدون آستین، لباس بدون آستین شما چی بهش میگین؟ میگین تاپ. آها کدوماتون بدتون میاد حتی جلو خانم ها بخواین تاپ بپوشین؟ مثلا جلو خاله ای، عمه ای، دوست مهمونی آدم تاپ میپوشه؟ مثلا حتی خیلی جلو مامانشون هم براشون جالب نیست که مثلا تاپ بپوشن. حتما یه 10 سانت 15 سانت آستینی، مثلا اگه شلوارک هم میپوشن حتما یه شلوارک تا زیر زانویی. آره آدم مثلا یه بچه رو میبره حما، حتما با یه تاپ شلوارک چیزی، لباس آستین کوتاه و شلوارک بلند خوبی این بچه رو میبره حمام میکنه میاره. حتما وقتی میخواد لباس عوض بکنه کجا میره عوض میکنه؟ بگیم ببینم توی اتاقی، توی اتاق دربسته ای، آفری، میگن من اصلا تاب ندارم. خیلی خوب، اتاق خونهشون و اتاقشون تاب تاب نمیکنه اصلا. بسیار خوب، اینو بهش میگن حیا. کدوم شما هیچ وقت لباس یقه باز نمیپوشین؟ حالا مهمونی باشه، عروسی باشه، هر جا باشه. خب دوستا میگن برای زیر مانتوم که فقط مانتو تنمه، حالا میبینن تاب هم میپوشم که مثلا به عنوان عرق گیر مثلا. خیلی عالیه. اینا آدم های عاقل این جامعه، اینا آدم های با ایمان این جامعه. یه فهمی و یه عقلی بهشون میگه که آدم جلو مامانش هم لخت نمیگرده، چه برسه جلو بقیه. آدم جلو مهمونا ضرورتی نداره لخت باشه. کدوم شما اگه عروس هم بشوید لباس باز نمیپوشید؟ به عنوان عروس خانم میرید لباس پوشیده انتخاب میکنید، یه لباس عروس شیک پوشیده. ببینیم عروس خانم های خوشبخت با حیای عاقل آیندهمون کیان. آفرین به شما، خیلی قشنگ بود. خب حالا من از شما یه سوال میپرسم. از عروسی که میگیرین، حالا فوقش 10 نفر 15 نفر اصلی ها مثل حضرت زهرا و یارانشون الله اکبر الله اکبر میگفتن، عروس رو به خانه عروس میبردن، چقدر زیبا، خیلی خوبه. دنبال تشریفات و سالن و تجمل و نمیدونم این حرفا هم نیستین، چقدر خوبه. اینا همش مال عقله. اگر از شما بپرسیم چرا، کلی حرفای خوب داریم. ما عروسی و عقد پرهزینه نمیگیریم. چرا؟ کلی حرفای دلیل داریم. چرا شما هیچ وقت لباسای باز جهت تا جلوی خانم ها نمیپوشین؟ برای اینکه عقلتون بهتون میگه که من انسانم، انسان ارزشش به آدمیتشه، فکر قشنگ و درستشه، تصمیم های خوبشه، گذشت و صبوری و سازگاریشه. بعد وقتی میگن این عروس خانم چیا بلدن، الان بنویسیم ببینم عروس خانم های عاقل و فهمیده که خوب زندگی کردن، غیر از اینکه یه اون فقط مدرسه رفتن و اومدن و فیلم دیدن و اینا، دیگه چیا بلدن؟ وقت میگن ماشاءالله آشپزیشون، بگیم چیا بلدن، صبوریشون، این عروس خانم چیا بلدن؟ خیاطی بلدن؟ بنویسید ببینم. خوبه که بشنویم عروس خانم چیا بلدن؟ آشپزی بلدن، خونه‌داری و کلی بازی با بچه‌ها بلدن. اینقدر قشنگ بچه‌ها رو میشنه باهاشون حرف میزنه، سرگرم میکنه، اینقدر هنر داره. خب دیگه این عروس خانم چیا بلدن؟ خخخخه که بیخیال، بقیه‌شو بگو. کلی کتابای قشنگ خوندن دوستان. حالا ما گفتم برای برادرمون رفته بودیم خواستگاری، خب اونجا که جور نشد دیگه، ما اصلا خوشم نیومد اون همه عروسک اونجا دیدیم. بعدها که رفتیم یه خانم دکتر مؤمن خیلی خوبی رو ما معرفی کردن، گفتیم که خب این خانم دکتر که رشته پزشکی هم خوندن، این همه درس دارن، چیا بلدن؟ دوستاشون که تحقیق کردیم گفتن کتابای شهید مطهری میخونه ایشون، اینقدر کتابای تربیتی خونده، اینقدر اهل احکامه، اینقدر حرف مرجعش رو میخونه، تماس میگیره، میشنوه باورش که خب خانم دکترم، ولی چقدر مقید، چقدر باحیا، چقدر عاقل و پرمطالعه. خیلی جالب بود، خیلی. بعد میدونید بچه ها خانم دکتر و برادر ما که آقا مهندس بودن چقدر مهریه تعیین کردن؟ گفتیم الان داریم میریم خواستگاری، خانم دکترم هست، پدرمون در اومده دیگه، میگن خلاصه از اینجا تا آسمون سکه. و حدس بزنید که چند تا سکه گفتن که ما برای خانم دکترمون در نظر گرفتیم؟ 14 تا، 5 تا، 2 تا سکه نگفتن. چی گفتن پس؟ یکی، نصفی، هیچی. گفتن حرف از سکه نزنید، اینقدر آدم و زندگی قیمت داره که با سکه نمیشه براش قیمت تعیین کرد. همون اسم زیبای مهرسنه حضرت زهرا برای ما کافیه. آره بچه، حتی خانم دکتر مثلا چادری هم نبود و از اون مانتویای خیلی با حجاب خوب و این هم اعتقاد. گفتن اصلا بحث مهریه و سکه نیارین، چون ارزش آدم خیلی از همه سکه‌های عالم بیشتره. ما چون میخواییم که شاگرد از زهرا باشیم، اسم سکه نمیاریم و همون مهرسنه از زهرا برای دختر ما باشه. بعد حالا شما میگید کاش مشهد میگفت. خب یه همچی کسی اینقدر عزیزه که مشهد و کربلا و مکه و هر جا که شما فکرشو بکنید میبرن، میارن، چقدر همکاری میکنن. از بس این دختر از اول بی توقع بود و دنباله نبود که طلای سنگین ورداره، لباس چی بخره. خیلی ساده گفتن ما چیز نمیخوایم، آینه شمدون نمیخوایم، همینجا میریم یه حسینیه که مال مرجعمون هست و اینها عقد میکنیم، بعدم میایم خونه، یه آینه شمدون از قدیم برای مادرمون هست همونجا رومیز میذاریم و یه پذیرای ساده ای میکنیم و هر کی میره خونه خودش. این شد برنامه عقد توی حسینیه. بعد اون آقایی که حالا یا خود مرجع یا نمایندهشون که اومده بودن کلی حرف قشنگ زدن، همه چقدر چیزای خوب یاد گرفتن. به قول نرگس خانم خویی، عروس خوبی باشیم، هشتگ. خیلی ممنون. اینا مال آدمایی که عقل دارن، حیا دارن، ایمان دارن، دنبال این که آرایش کنن، امرو ابروهاشون این مدلی بدن شمال شرقی، فردا بدن جنوب غربی، امرو برن تو این پاساژ بگردن گرانترین لباسا رو بخرن، نیستن. چرا؟ چون خودشون خیلی قیمتیه. بعد اینایی که خودشون خیلی قیمتیان، همه میخوان خودشون رو پرپر کنن برای اینا، بیا من این هدیه رو بدم به تو، بیا فقط من تو رو دعوت کنم، تو هلوی ما باش، بذار من هر چی میخوام بخرم فقط برای تو بخرم. وقتی که به دنیا پشت میکنی، دنیا دنبالت میدوه. وقتی دنبال دنیا میدوی، میگه هر چی از مال من باشه، زامالم و بنین میشیم، وقت باغات میسوزه. هیچ کی دلش نمیخواد برات هیچ کاری بکنه. کاش که آدم خودش قیمتی باشه. وقتی که اینقدر اهل مطالعه است، قیمتی میشه دیگه. خب. اومدیم روی متنمون که اینجوری ما میتونیم عقل و ایمان و حیا رو حفظ کنیم. پیامبرمون صلی الله علیه و آله و سلم خبر از مطلب مهمی دادن که هر کس گناهی انجام دهد، بخشی از عقل او میرود. وای چه حدیثیه، و دیگر به او باز نمیگردد. خدای نصیب نکن هر کس گناهی انجام دهد. اینا اون زیر میبینی، زیر نوشته شو نقل از استاد علیرضا پناهیان. اینا متن حدیثش که من تماس گرفتم دفترشون و متن حدیث رو پیدا کردم، صحبت هایشون شنیده بودم. خیلی بد بود، خیلی خبر بدی بود. اینجور نیستش که آدم راحت گناه کنه به بعدم بگه یه روز توبه میکنم، یه روز بزرگ میشم، خوب میشم. همچنین مصعب بن جعفر سلام الله علیه فرمودن هاشم حیا از ایمان است. هاشم یکی از یارای فوق‌العاده حضرت بودن. خیلی فهمیده بوده. براش میشستن چیزای خوب خوب میگفتن. اونم اذان واعیه داشته میشنیده. به عمل میرسونده. به بقیه یاد میداده. هاشم حیا از ایمان است و ایمان در بهشت است. و فحش و ناسزا از ستمگری است و ستمگری در جهنم است. ای خدا به هممون حیای زیاد بده و هیچ وقت اهل فحش و هیچ نوع ستمگری هم نباشیم و اصلا ما آمادگی جهنم رفتن نداریم. یک انسان خوب هم میتواند بد بشود. کافی است لحظه ای مراقبت از عقل، حیا یا ایمانش را تعطیل کنند. بچه فکر میکنید شما نمیتونید یه روز آدم بدی بشین؟ کافیه که یه لحظه مراقب حیاتون، مراقب عقلتون، مراقب ایمانتون نباشی. و بچه حیا نشونه هاش در کلام هم هست، فقط در لباس نیست. فقط در اون گدونه دوتا تارموی که میاد بیرون و هی اونجا دور دور میزنه نیم. در کلام آدم ممکنه آدم با حیا حرف بزنه، ممکنه بدون حیا. من روکم میگم خب اشتباه میکنی. و هرچی به ذهنم میرسه میگم خب اشتباه میکنی. من دیگه با مامان بابام خودمونیم. میگم ماما اینو بده، بابا اینو ببر، بابا خیلی بدی، مامان چرا تو اینطوری هستی؟ اینا حرف زدنهای با حیا نیست. آدم وقتی بزرگتر کوچکتر سرش شد، با معلمش هم صمیمی شد، معلمش رو درست صدا میکنه. یهو به اسم صدا نمیکنه، یهو تو نمیگه، بده و بگیر نمیگه. چرا نمیگه؟ چون از بس حیا داره و از بس عقل داره، شأن آدم‌ها رو، شأن بزرگترها رو می‌شناسه. خب یعنی به بچه کوچیکا بریم توهین کنیم؟ نه، ما به هیچ کس توهین نمی‌کنیم. از بس که هم خودمون محترمیم و هم دیگران رو محترم می‌بینیم. آدم محترم فقط می‌تونه محترم و قشنگ حرف. مثل اون آیه از سوره قلم، حلاف مهین، آدمی که پست باشه می‌تونه حرفای بیخودی، قسمای زیادی، حرفای زشت و سبک بزنه. خب حالا این شعر داشته باشین. حاجب اگر محاسبه حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. آره، اگر محاسبه یه روز حشر با امام علیه، یه مقدار خجالت بکش و دست از گناه کردن بردار. خب حالا خانم اونایی که رفته چجوری برمیگرده؟ بیاید انقدر توبه و استغفار بکنیم و برای همدیگه استغفار بکنیم، چون که من با زبون خودم اگه گناه کردم، با زبون شما که گناه نکردم من. بنابراین شما اگه برای من دعا کنید و من برای شماها دعا کنم و برای همه دوستان امیرالمومنین و خوبان عالم دعا کنیم، ایشالله که خدا گناه‌ها و خطاهای هممون رو ببخشه، کمک کنه ما هیچ وقت اهل خطا نباشیم، اشتباهاتمون رو خدای جبار بسیار جبران کننده ایشالله جبران کنه و هرچی از عقل از دست دادیم خدا هزاران برابرش رو بهمون برگردونه. دعا میکنیم و امید داریم. چرا امید داریم؟ چون یه حدیث خیلی پررنگ و مهم رو میگم، هر کی الان حفظ شد، یادداشت کرد، در کمدش زد، عکسش رو اصلا برای ما بفرسته تا الان ببینیم کدوم حدیثا رو شما کجای خونه هاتون زدین. این حدیث اینه: الدعاء يرد القضاء، قضا با قاف و صاد ز، ولو ابرم ابراما. الدعاء، ببینم که اینجا نوشت، الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما. یعنی دعا قضای حتمی رو میتونه برگردونه حتی اگر محکم شده باشه. قضای حتمی یعنی یک مقدراتی که در مقدرات آدم نوشته شده رو دعا میتونه برگردونه. گفتم که الان شما بنویسید دیگه، از دعا او یرد القضا ولو، یعنی حتی اگه ابرم محکم شده باشه. ابرامو چه محکمی. چقدر امید بخش بود. تا عمر دارید از رحمت خدا هیچ وقت ناامید نباشید. حتی اگر گفتن که آدمی که خطا و گناه کرده عقلشو یه تیکش میپره و میره، بگید خدایا من قبول کردم، شما گفتی میپره میره، منم قبول کردم. ولی میشه به جای یه تیکی که رفت عالم عقل به ما بدی، تو که جبران کننده ای. من الان فهمیدم که چقدر گناه کردن بده. انشالله که خدا برامون جبران کنه، از عاقل ترین عاقلای روزگار باشیم به حق ابوالفضل. انقدر بچه دعاهای ابوالفضل علیه السلام پیش امام حسین محترمه، پیش امام زمان محترمه، انقدر آبرو داره ایشون که اگر ایشون وساطت کنه و خواهشی بکنه و برای ما دعایی بکنه رو چشم میذارن امام زمان توصیه های اونو. ما یه خاله‌ای داریم، یه خاله زهره‌ای داریم، یه خاله زهره‌ای ما هر کاری میخواد بکنه میگه خدا من 5 تا صلوات برای اول فجر میفرستم، الان میخوام برم یه روسری بخرم، یه روسری خوشگل همین نزدیک عالی جنس خوب ارزون مناسب درجه 1 بخرم بیام. همونجا میره اولی مغازه یه خرید عالی مناسب ارزون جنس خوب ماندگار عالی میکنه میاد. خدایا امشب من نمیدونم چی بپزم، خدا به حق قبل پز یک شام خوبی خودت برام جور کن. 5 تا صلوات میفرستم. یهو می زنگ زدن براش جوجه کباب آوردن. خدا این جوجه کباب کجا بود؟ این هیئت اینجا بود داشتیم میرفتیم، گفتن هر طور شده باید شما 6 پرس از این جوجه کبابا برای این زهر خانم ببرید. عجبا. حالا بیم به اول فرض متوسل بشیم، بگیم شما که انقدر عاقل بودین و هستین، شما که انقدر بزرگین، شما که انقدر با ایمانی، انقدر وفاداری، انقدر با حیایی، اون موقع که نماینده های عمر سعد و اینها اومدن شما رو، نماینده های شمر اومدن شما رو صدا کردن که بیا ما به تو امان نام میدیم، انقدر خجالت کشیدین، انقدر یار با وفا و پایدار امامتون بودیم، میشه به ما پایداری در دینداری، پایداری و ثبات در امام شناسی و کمک به امام بدی، یه جوری که ما هم مثل شما دست راست اماممون بشیم، ما هم مثل شما دعاهامون بلند باشه از اینکه یه سرباز صفر باشیم، فقط هنر کنیم نمازامون قضا نشه، بریم به اون سطوح بالا که بهترین نمازها، بهترین ادب، بهترین اخلاق و عقل و ایمان و حیا رو داشته باشیم. چقدر بچه‌ها این نکته 16 مهم بود که حیف اومد بلافاصله برم 17 و 18. انشالله شماها که این کتابو دارید و هر از گاهی رو میذارید تو نزدیک خودتون میگذارید و نکته‌هاشو مرور میکنید، وقتی که میخواید هفته بعد خاطره بگید و نکته بگید، بگید که من با چند تا از این نکته‌ها واقعا بودم و حتی تو خوابهام با من اومد. خیلی خوب. اگه کسی قصه مینویسه بین هفته به من برسونید. اگه کسی عکسی میگیره از جمله‌ای که جای زده، تزیینی کرده، جلو چشم گذاشته، بین هفته من برسونید. اونهایی هم که میخوان قصه های حکیمانه، نکته های خوب، مطالب ارزشمندی که آدم ارزش داره وقتش رو براش صرف بکنه، کارهای هنری قشنگ که از اونها در آینده خانم های خیلی توانمند و عاقل میسازه، میخوان که برامون بگن، بله متن بنویسید برای نکته 16 و نکته قبلیش که احیانا هنوز ننوشتیم. دفتر فکرهای من رو که با دست خودتون با سلیقه خودتون درست میکنید و تزیینش میکنید و برام عکسش رو بفرستید، من هنوز منتظرم. این چیزایی که میگم رو یادداشت کنید یادتون نره. کی میتونه عضوان واعیه داشته باشه؟ کسی که میخواد گوشش بشنوه و میخواد این نکته ها به عمل برسن، یادداشت میکنه، انجام میده، پاسخگوه. ولی اگه یک کلاس 33 نفره داشتی دوباره همینطوری رفتن هفته بعد همینطوری لبخند زنان اومدن، یعنی ما یکم تو بحث اوزون واقعیه مشکل داریم که ایشالله مشکل نداریم. برای منم هی نگی درس داریم امتحان داریم، درس و امتحان همه دارن که هنر نیست که، هنر اینه که شما یک کدوم از این چیزایی که گفته میشه رو به خروجی برسونیم. چجوری برسونیم؟ یه خانم نم نم داریم، میشناسینشون؟ یه خانم محمدیان دستگلم داریم، آفرین. دیگه کیو داریم؟ شما میتونید از طریق ایشون برسونید، خودتون حدس بزنید. به من میرسونن و بعدم هفته بعد که اومدیم با متن‌هاتون و قصه های خوبتون و اون میگه من از داستان راستان مطلب آوردم، اون میگه من فلان کتاب خوب خوندم. آفرین به همتون. موفق و سربلند و دستگل باشین. از همین امروز تا همیشه عمرتون خوشبخت باشید. صلوات بر محمد و آل محمد. Oh. دوستان بازم خیلی خوش اومدین. کسایی که میخوان تو همایشی که ما جمعه داریم و راجع به اینکه چطور میشه یک جشن خوب برگزار کرد، نکته های تفکری جالبی را آموزش بدیم، میتونن که هم تو کانال های مجمع مدارس خارجت عضو باشن، هم از این خانم خیلی که آدرسشو گذاشتم بپرسن، لینک جلسه جمعه رو بگیرن و ثبت نام کنن و خبرها وقتی که تو کانال های مشکات یا متوسط اول دوم هستیم به شما ها میرسه. هر کی عضو نیست میتونه تو بله با این آدرس از خانم خلیلی بپرسه آدرس رو. متشکر، خدا نگهدار.